سلام خدمت همه دوستان عزیزی که تازه به جمع ما پیوستن. آرزم خدمتتون که بحث ما در ادامه سلسله مباحثی که مدرسه فقه تربیتی مجازی برگزار کرد، رسیدیم به موضوع جلسه ما در واقع آیات محوری امر به معروف و نهی از منکر هست و در واقع تفسیر تربیتی از این آیات که انشالله امروز در خدمتون خواهیم بود. سلام دارم خدمت همه دوستان عزیزی که تازه متصل شدن به جلسه. خب من اجازه میخوام مقدمتا چند تا نکته رو قبل از این که وارد بحث آیات در واقع تفسیر تربیتی آیات امر به معروف و نهی از منکر بشیم خدمت دوستان عارض بشم. خب همونطور که میدونید بحث امر به معروف و نهی از منکر از یک از اون جمله مباحث واقعا پردامنه و ذو ابعاد هست و حالا هم به دلیل اهمیت این فریضه و هم با توجه به این که حضرت فرمودن امام باقر علیه السلام در شأن و اهمیت این موضوع که ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر سبیل الانبیا و منهاج الصلحاء و فریضه عظیمه بها تقام الفرائض، در واقع میتونیم بگیم خب امر به معروف و نهی از منکر از اون فرائض کلیدی و اساسی دین مبین اسلام هست با توجه به اون نقشی که در تربیت، حالا تربیت فردی و اجتماعی ایفا میکنه، با توجه به این که باعث به سامان رساندن اون نظم اجتماعی و خدمت شما عرض شود که حفظ نظام اجتماعی و وحدت اجتماعی میشه که حالا انشالله تو آیات رسیدیم توضیح بیشتری خدمتتون خواهیم داد. خدمتتون عرض شد که عرض میکردم که خود بحث امر به معروف و نهی از منکر به دلیل اهمیتش و ذو ابعاد بودنش خب در علوم مختلفی غیر از بحث فقه و اصول یا اخلاق در سایر رشته های علوم انسانی و اسلامی مورد توجه قرار گرفته است، مخصوصا متأخرین ما که حتی میتونیم بگیم در زمینه روانشناسی، در زمینه جامعه شناسی، در علوم سیاسی، به هر حال دانشوران و اندیشمندان اسلامی ورود پیدا کردن، مخصوصا متأخرین که در واقع ابعاد این مسئله رو مورد توجه قرار بدن. خب یعنی میخوام بگم که مسئله امر و نهی از منکر دیگه اون بعد فقط تنها بعد فقهی و تربیتی نداره و درست است که متقدمین ما از علما بیشتر حالا روی بحث ادله و آیات و روایات در واقع این موضوع کار کردند، اما خدمت شما عرض شود که دانشوران متقدم و متأخر و در واقع میتونیم بگیم که یک دایره از عرض میکردم که به علت ذو ابعاد بودن مسئله امر به معروف و نهی از منکر برها غیر از بحث فقه و اصول در سایر رشته های علوم انسانی هم از امر به معروف و نهی از منکر و در واقع بحث شده و مورد مداقه قرار گرفته و به همین مناسبت به علت اینکه گفتیم بحث گسترده است و ذو ابعاد هست، خود حضرت آیت الله اعرافی هم بحث امر به معروف و نهی از منکر رو به شکل دقیق مورد بررسی قرار دادن و ابعاد و زوایا و لایه‌های پیدا و پنهان اون رو در حدود فکر می‌کنه 150 جلسه که فکر می‌کنه حدود 3 سال به طول انجامید مورد مداقه علمی قرار دادن و ابعاد مختلف این مسئله رو بررسی کردن. شاید یکی از شاید بگیم یکی از منحصر به فرد ترین آثاری که در باب فقه امر به معروف و نهی از منکر نوشته شده همین کتابی هستش که به عنوان فقه امر و نهی از منکر حضرت آیت الله عرافی چاپ شده و در خدمت دانشوران علوم اسلامی و تربیتی قرار گرفته است، که از ویژگی های این کتاب ما میتونیم همین بحث گستردگی مباحث و ورود عالمانه و دقیق به مباحث ادله و شرایط و فروض این فریضه مهم در این کتاب منعکس شده و خدمت شما عرض شود علاوه بر ادله نقلی شاید بیش از حدود 100 صفحه مباحث عقلی در این کتاب و ادله عقلی در واقع امر بالمعروف و نهی از منکر به شکل بسیار دقیق همراه با بررسی مناقشات و پاسخ به اون مناقشات ارائه شده و منعکس شده در این کتاب ارزشمند. و یک نوآوری دیگر این کتاب، حالا قبل از ورود به بحث لازم میدونه که اینا رو خدمت دوستان بیان کنم، انشالله که مفید فایده قرار بگیره برای مطالعه بیشتر روی بحث امر بالمعروف و نهی از منکر. اون نکته دیگه که عرض کنم این که نگاه حضرت استاد به بحث امر بالمعروف و نهی از منکر فراتر از سایر فقها و بزرگواران دیگری که وارد این عرصه شدن، اون نگاه منحصر به فرد به فقه تربیتی هست. یعنی حضرت استاد امر به معروف و نهی از منکر رو با نگاه و در واقع زاویه تربیتی در واقع بهش بیشتر پرداختن، به گونه ای که ماحصل این نگاه شد یک قاعده عام فقه تربیتی در اداد قاعده ارشاد جاهل و قاعده هدایت، که این هم خودش به صورت کتاب مستقلی چاپ شده و دوستان و دانشوران میتونن از این کتاب هم برای مباحث پژوهشی خودشون استفاده بکنن. خب دیگه من خدمت شما عرض شود که نکته مهم دیگر، حالا بخوایم باز هم بگیم از حالا بحث مقدماتی و نوآوری، این که ابعاد دیگری که در واقع کار فقهی و فقه تربیتی حضرت استاد رو منحصر میکنه و در واقع متمایز میسازد اینه که حضرت استاد اومدن امر به معروف و نهی از منکر رو در قالب دو بخش مهم، یعنی امر به معروف عمومی و امر به معروف و نهی از منکر خاص در واقع مورد بررسی قرار دادند و خدمت شما رسد در هر بخشی هم خب باز ورود به ادله داشتن، ادله عقلی و نقلی، و اینم تقریبا میشه بگیم که جاهای دیگه کمتر در واقع مشاهده میکنیم. یعنی میخوام بگم که عرصه فقط امر به معروف و نهی از منکر استاد در دو بخش، امر به معروف و نهی از منکر عمومی و امر به معروف و نهی از منکر خاص در واقع بررسی کردن و ادله و حکم رو استنباط کردن. منظور از بخش عمومی همون امر به معروف به عنوان وظیفه عموم مکلفان و عموم جامعه، و امر به معروف خاص هم که دیگه وظیفه خاص حکومت یا عالمان و نهاد عالمان دینی و نخبگان دینی و نهاد خانواده و والدین. یعنی هر بخشی رو به صورت جداگانه ادله خاص خودش رو هم ذکر کردند و در پایان جمع‌بندی و استنباط حکم فرمودند، که این راهگشاست دقیقاً برای عوامل تربیتی که بخوان حالا تو فضای خانه یا فضای مراکز آموزشی در واقع از این فریضه استفاده بکنن و از اقدام تربیتی امر به معروف و نهی از منکر در واقع بخوان در فعالیت‌های تربیتی خودشون استفاده بکنن، احکامش اینجا استنباط و استخراج شده است. خب واقعا مبحث خیلی دامنه‌دار و در واقع پرحاشیه و پر از فروعاتی هستش که در واقع شاید این جلسه یا شاید 7-8 جلسه دیگه حداقل وقت ببره از ما، منتها با توجه به اون فرصتی که در خدمت داریم اون مباحث اصلی و در واقع خدمت شما رسد، بیشتر اون آیات محوری امر به معروف و نهی از منکر رو با نگاه تفسیری خدمت دوستان هستیم. یه نکته دیگه هم که من یادداشت کرده بودم، بله این، و فکر میکنم برای دوستانی که تو عرصه تعلیم و تربیت فعالیت دارند، این فروعات مسئله فقه امر به معروف و نهی از منکر به ویژه در بحث امر به معروف و نهی از منکر خاص، یعنی مراکز آموزشی و خانواده، نهاد خانواده، این فروعاتی هم که ذیل مسئله در کتاب منعکس شده خیلی کارگشاست و حداقل بخشی از مسائل مربوط به تعلیم و تربیت و آموزش پرورش رو پوشش میده و پاسخ داده، و این هم فکر میکنم که برای عاملین تربیتی در واقع مفید فایده خواهد بود. خیلی خوب، بیش از این دیگه مصدی نمیشم و کلیاتی و خدمتشون از بحث امر معروف از منکر و کتابی رو که تهیه شده به عنوان فقه امر معروف از منکر از آثار حضرت استاد و همچنین اصول و قواعد فقه تربیتی که در اون در واقع میشه جلد 3 فقه تربیت، اونجا هم از امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک قاعده تربیتی بحث شده و دلالت های تربیتی امر به معروف و نهی از منکر رو دوستان اونجا بیشتر مطالعه کنن، در جلد 3 فقه تربیت. فقه امر به معروف کتابی که امروز از محضر اون استفاده خواهیم کرد، در واقع بیشتر به مباحث حالا نقلی و ادله میپردازد و دلالت ها رو بیشتر ما تون بحث قواعد فقه تربیتی که جلد 3 باشه منعکس کردیم. خیلی خوب، این نکته آخری بود خدمتتون عرض کردم و دیگه الان دیگه انشالله وارد بحث آیات در واقع محوری فقه امر به معروف و نهی از منکر و در واقع بگیم موضوع اصلیمو در واقع آیات تفسیری امر به معروف و نهی از منکر با نگاه تربیتی در واقع میتونیم بگیم که با تفسیر تربیتی که خدمت شما عرض شد که در خدمتتون هستیم. خب در یک دستبندی کلی میتونیم این آیات رو به 3 دسته تقسیم کنیم، آیات مصرح، آیات غیر مصرح و آیات معارض. خب ببینید، طایفه از آیات در قرآن هستن که اینها مشخصاً دستور به امر به معروف و نهی از منکر دادن و یا امر به معروف و نهی از منکر را جز وظایف مؤمنین برشمردند. خب این آیات مصرح هستش که عمده بحث ما همین آیات هست و انشالله نکات دلالی و تفسیری رو خدمتتون خواهیم بود. بخش دوم در واقع آیات غیر مصرحن، یعنی آیاتی که در واقع عنوان امر به معروف و نهی از منکر در اون منعکس نشده، اما مفاد و دلالت مطابقی یا التزامی اونها به گونه ای هست که مفسران و محدثان در واقع از اون در واقع مفهوم امر به معروف و نهی از منکر رو برداشت کردن و بر امر به معروف و نهی از منکر تطبیق دادن. و بخش سوم آیات ما که انشاءالله برسیم بخش آیات معارضه، یعنی آیاتی که در واقع مخالف ظاهرشون به گونه‌ای هستش که برداشت اولی اینه که انه این آیات داریم که شما امر به معروف و نهی از منکر نکنید و در واقع فعل دیگران به شما و عمل دیگران به شما هیچ ارتباطی نداره و شما به خودتون بپردازید. خب به هر حال چون ما میخوایم حکم در واقع امر به معروف و نهی از منکر و در واقع دلالت های بله تربیتی اون رو در واقع از آیات استخراج و استنباط بکنیم، لازم هستش که این آیات معارض رو هم در واقع مورد توجه قرار بدیم و معارضه رو به نحوی حل بکنیم تا اون استدلال به آیات برای اثبات حکم و برداشت دلالی و تفسیری در واقع متقن و قابل اطمینان بشه. خب من اینجا اجازه میخوام که یک سری از آیات مصرح. حالا بحث ما هم الان خدمت دوستان پس کلیت در ذهنتون باشه که ما آیات مصرح داریم، غیر مصرح داریم و معارض داریم. یعنی نکات تفسیری که گفته میشه در واقع ذیل این سه عنوان کلی در واقع میگنجد. خب حالا من جهت این که شما دوستانم با آیات در واقع ارتباط برقرار بکنید خدمت شما عرض شود که این آیات خدمتتون خب فعلا عرض کنم آیه اول ما آیه مبارکه 104 سوره آل عمران هست که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خداوند میفرماید ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. تلاشم اینه که فایل و خدمت دوستان بذارم که شما آیه رو ببینید. آیه 104 سوره آل عمران، حالا اگه دوستی چون فرصت تایپ ندارم دوستان، اگر دوستان میتونن بذارن توی این قسمت پیام ها ممنون میشن. خب آیه هست ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. خب ابتدا عرض کنم که این آیه در ادامه آیه قبل، بله متشکر از آیه زمین، سمت قسمت پیام ها آیه رو درس کردن. آیه قبل درباره همون آیه معروف واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هست، این آیه هم ادامه همون ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر. خب یه ارتباط معنایی بین این دوتا آیه را ابتدا عرض کنم خدمتتون که آیه قبل خب بحث وحدت اجتماعی حول حبل الله که در واقع بله واعتصموا بحبل الله حول محور الله خدا و رسول هست رو بیان میکنه و این آیه هم داره میگه که از بین شما امت باید کسانی باشن که بیان در واقع دعوت به خیر بکنن، حالا امر به معروف و نهی از منکر بکنن در ادامه آیه. حالا ارتباط اینه که بحث اون وحدت اجتماعی هست و این که خب حالا چه ارتباطی بین این بحث آیه رو گذاشتن جناب آیه رو گذاشتم بالا مطالبه فرمایید. بحث ارتباط اینه که خب آیه قبل که صحبت از وحدت اجتماعی میکرد، آیه این بله آیه 104 سوره آل عمران دوباره تأکید میکنه که دعوت به خوبی ها و امر به معروف و نهی از منکر که انه خودش در اداد یکی از عوامل حفظ وحدت اجتماعی هست و به این شکل در واقع سیاق و ارتباط این دوتا آیه مشخص میشه. گویا اینکه دعوت به خوبی ها، امر به خوبی ها و نهی از زشتی ها و منکرات، این باعث میشه که اون در واقع عوامل انحطاط جامعه از بین بره، عوامل انحطاط اخلاقی ارزشی از جامعه از بین بره و در واقع جامعه سالم و سامان پیدا بکنه. دقیقا حالا اگه بخوایم مثالی بزنیم، تو یک مزرعه کاشت و داشت و برداشت اینا یه پروسه هست که لازمش خدمت شما عرض شود لازمش کار فرعی دیگری هم هست و اون اینی که شما بتونید با علفهای هرز مبارزه بکنید و الا وجود این علفهای هرز در مزرعه باعث میشه که اون محصول نهایی به اون شکلی که باید در واقع به ثمر نرسه. و اینجا هم در واقع امر به معروف و نهی از منکر همون کنترل اجتماعی رو داره در راستای اون نظم بخشی به جامعه اجتماعی و از این جهت هستش که میتونیم بگیم در واقع در راستای اون وحدت و انسجام اسلامی که از کارهایی که باید در جامعه اسلامی در واقع اتفاق بیفته همین امر به معروف و نهی از منکر کردن هست، حالا با شرایط و ویژگی‌هایی که حالا داره و اونجاش اینجا نیست. خب یه بحث، خب پس این بحث مقدماتی بین ارتباط این دو تا آیه رو می‌خواستم خدمتتون عرض کنم. مبحث بعدی بحث خود ولتکم منکم امتون یدعون الی الخیر هست. خب ولتکم که دیگه میدونید فعل امر است و امر غایب هم هست و در واقع متعلقش هم همون یدعونه هست، یعنی بله واجب است که در واقع دعوت به در واقع خیر بکنید، وانی به صورت وجوب، یعنی یه امتی یا به طایفه از امت امر به معروف و دعوت به خیر بکنه. حالا محور اصلی فعلا دعوته. خب اون چه که در واقع این فراز ولتکن و اون یدعونه در واقع داره برای ما بیان میکنه وجوب دعوت هست، که انه این آیه داره به ما میگه که ولتکن امت امتکن یدعونه، یا میتونیم بگیم در حکم اینه که بگه اد او الالخیر، در واقع به این شکل داره در واقع مخاطب مؤمنین و مؤمنات رو مورد خطاب قرار میده و در واقع میگه که مخاطب من توی با این بیان که واجب است بری مثلا دعوت به خیر بکنید. خب یه بحث پس اینه که متعلق در واقع امر اینجا خود دعوت کردن هست. خب بحث ما چی هست؟ امر به معروف و نهی از منکر. خب چه ارتباطی بین دعوت و امر به معروف و نهی از منکر هست؟ حالا ممکنه بگیم خب ادامه آیه آمده و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، خب پس ارتباط پیدا میکنه و بس در واقع تکمیل میشه. اما بحث ما اینه که نه، خود عنوان دعوت هم آیا در واقع استعداد این رو دارد که در واقع مفهم یک حکم فقهی باشه و در واقع ناظر و دال بر در واقع امر به معروف و نهی از منکر باشد؟ و اینو میخوایم بحث بکنیم که ادعای ما اینه که بله، همینی که فرمودن ولتکن منکم امتون یدعون الالخیر، در واقع دعوت به خیر یکی از اون خیرها امر به معروف، یعنی امر به خوبی ها و بازداشتن از بدی ها و زشتی هاست. پس یکی از معنای دعوت در واقع خود امر به معروف و نهی از منکر کردن میشه، یعنی امر و نهی کردن خودش مصداقی از اون دعوت به خیر محسوب میشه. که انه پس اگر اینجوری باشه، ادامه آیه هم اگر نیامد، ما میتونستیم از این آیه بر در واقع وجوب امر به معروف و نهی از منکر استفاده بکنیم. اما خب ادامه آیه دیگه تصریح داره و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، خب که این دیگه کار رو ساده تر میکنه و در واقع میخواد بگه که اون دعوت به خیر، حالا یک بیانی که کردیم معنای عامی داره که یکی از اون معانیش در واقع امر به معروف و نهی از منکر میشه، یا اینکه بگیم نه ولتکن شامل یأمرونه و ینهونه هم میشه به صورت مجزا، یعنی اون ولتکن میگه یا یدعونه بکن یا امر به معروف یا نهی از منکر بکن. ولی خب حضرت استاد بیانشون و فرمایشون اینه که بله، این یدعونه الالخیر دعوت مفهوم عام می دارد که شامل امر به معروف و نهی از منکر هم میشد. خب پس اگر اونطور باشه، خود عبارت یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر دیگه ذکر خاص بعد از عام میشه، یعنی اون عام بودن دعوت، مفهوم دعوت به شکلی هستش که در واقع شامل امر به معروف و نهی از منکر هم میشه. خب این یه نکته. نکته بعد که بس همون ولتکن بود که گفتیم امر غایب هست، مثل همون یزربو میخواین شما فعل در واقع امر غایب شه بزنیم لیزرب میگیم دیگه، درسته؟ این که نرخش عباسی شه. حالا ممکنه، حالا نکته کوچیکی که خب لیزرب لا مکسور اینجا چرا ساکن شده، ول یکن شده، ول لیکن نشده؟ خب اونم دیگه علمای علم صرف گفتن که دیگه به هر حال وقتی که لام امر قبلش واو یا فا باشه، خب خودش ساکن میشه دیگه، ول یکن، فل یستجیبو، اینجور عبارت های این هست. خب حالا این نکته خاصی نبود. نکته حالا خیلی مهم بحث اون منکم امتونه. خب ببینید آیه داره میگه که ولتکم منکم امتون یدعون الی الخیر، اینی که امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همگانی باشه یا طایفه خاصی باشه، متوقف بر اینه که این من چی باشه، من تبعیضیه باشه یا من حالا نشویه یا ابتداییه. خب همین بحث دقیقا الان رو این عنوانه که این منو چه تفسیر بکنیم. ببینید حالا چه تأثیری تو بحث ما هم داره اینه که خب اگر حالا نمیدونم چه ارتباطی هست، ولی خب علی الظاهر گفتن بله بله بله. خب صدا هست، فقط تصویر قطع شده به خاطر این که حالا میگن در کیفیت صدا تأثیر داره. خب دوستان حالا بس بقیه رو گوش کنید. این که من تبعیضیه باشد یا نه بحث تأثیر داره. تأثیرش هم اینه که آقا اگر من تبعیض باشه، اون وقت ولتکم منکم امتون یدعون الی الخیر، اون دعوت به خیر کار یه طایفه خاصی از این امته، نه همه، و اون وقت واجبه در واقع خدمت شما هر شب کفایی میشه، یه عده خاصی در واقع اونو میان انجام میده و از عهده دیگران ساقط میشه. اگر این تبعیض رو نپذیریم و بگیم خیر این در واقع من بیانیه هست، اون وقت دیگه همه امت در واقع مکلف به امر به معروف و نهی از منکر میشن و در واقع آیه هم در واقع امر به معروف و نهی از منکر رو مثل نماز واجب عینی در واقع بیان میکنه. خب حالا تو گیردار این که این من تبعیض است یا من خدمت شما سبت بیانیه، حالا استاد نظرشون اینه که بله این من تبعیضیه هست و در واقع این در واقع آیه بخشی از امت رو به طایفی از امت اسلام رو در واقع مکلف به امر به معروف و نهی از منکر میکنه و با انجام امر به معروف و نهی از منکر از سوی اونها از بقیه دیگه این در واقع تکلیف ساقط میشه. و خدمت شما سبت که دیگه بله، ولی خب حضرت استاد به این فرمایش حضرت علامه هم توجه دارن که حضرت علامه فرماین علامه طباطبایی رحمت الله علیه که آقا من چه بیانیه باشه چه تبعیضیه در اصل بحث تأثیر آنچنانی ندارد. چرا؟ چون اگر خدمت شما عرض شود که من تبعیضیه باشد، خب یه عده‌ای باید این کار انجام بده، تکلیف در واقع خدمت شما عرض شود که کفایی میشه. و اگر هم اون من تبعیض نباشه، من بیانیه و نشویه بیانیه باشه، یعنی همه امت، خب وقت دلیل و قرینه عقلی داریم که بابا امر به معروف از منکر دیگه همه که نمیخوان انجام بدن، یه عده انجام بدن از عهده دیگران ساقط میشه. یعنی اونجا قرینه و دلیل لفظی عقلی در واقع میاد آیه رو در واقع قید میزنه و اونو باز واجب کفاییش میکنه. پس در هر حال چه من بیانیه باشه چه تبعیضیه باشه، در واقع باز دوباره تکلیف در واقع خدمت شما شود کفایی میشه. خب حالا یه بحث هم هست که اصل در تکالیف عینیت است یا کفاییت. خب اصل اینه که تکالیف چی باشن؟ عینی باشن، مگر در جایی که در خود دلیل بر کفایی بودن قرینه حاکم بشه یا قرینه عقلی هم از بیرون در واقع اون واجب رو در واقع کفایی بکنه. اینجا اون از این قسمیه که به هر حال ما فراتر از بحث لفظی و دلالی خب این قرائن رو داریم، یعنی قرائن رو داریم در هم قرینه عقلی و هم دلیل در واقع لفظی که این واجب در واقع کفایی هست. خب حال این نکته بعدی بود که خدمتتون عرض کردم. بله و البته خب حالا استاد بعد از این نکته اینم در واقع داره متذکر میشن که تبعیض قائل شدن بهتر است و در واقع یعنی در واقع حالا میرم به سمت این که بالاخره بگم این من تبعیضیه هست و در واقع بیانی هستش از این که در واقع آیه میاد شرایط اون مأمور منهی رو در واقع بیان میکنه، شرایط در واقع امر به معروف و نهی از منکر رو در واقع بیان میکنه و این برداشت که تبعیضیه باشه در واقع با ادله روایی و روایات تفسیری که ذیل آیه آمده مسانخت بیشتری داره. این حالا بحثای حالا بیشتر صرف نحوی، اما بحث دلالی دیگری که اینجا وجود داره ولتکم منکم امتون یدعون الی الخیر. خب ولتکم گفتیم فعل واجب است و ظهور در فعل امر است و ظهور در وجوب دارد، از اون طرف هم خیر یک مقوله و ماهیتی هستش که در واقع اطلاق دارد و شامل همه نوع خیرها، هم از مستحب و واجب و راجح و ندبی هم میشه. خب اون وقت اگر قرار باشه که ولتکونی که دلالت بر وجوب دارد همه انواع خیر رو شامل بشد به شکل الزامی، اون وقت تعارض اتفاق میفتد و پیش میاد. یعنی این که واجب باشه ما نسبت به خیرهای مستحب هم دعوت بکنیم، خب اینجا تعارض پیش میاد، چون هم دعوت به مستحبات واجب نیست دیگه. خب اگر ما اینجا ظهور در واقع امر در وجوب رو حفظ کنیم، ظهور خیر و اطلاق خیر رو هم حفظ کنیم، در واقع این تعارض پیش میاد. خب برای رفع تعارض خدمت شما عرض شود که نظر نهایی اینه که بالاخره باید ببینیم که ظهور امر در وجوب اقوا هست یا اطلاق خیر در هم از مستحبات و واجبات، یعنی الزامیات و غیر الزامیات، که نظر نهایی اینه که به هر حال با توجه به خدمت شما عرض شود هم بحث قرائن، هم بحث ادله روایی و هم ارتکازات، اون در واقع ظهور امر بر در وجوب خب اقوا هست و مقدم میشه. برای همین هم اون وقت دیگه نتیجه در واقع این بخش تفسیر این میشه که دعوت به امور الزامی واجبه، یعنی اون وجوب سر جای خودش باقی میمونه و ما اومدیم دایره خیر رو در واقع قید زدیم و امور مستحبی و ندبی و رجحانی رو گذاشتیم کنار، یعنی از قید وجوب خارجشون کردیم. پس دعوت به امور الزامی میشه واجب و غیر از اون دیگه میشه استحباب و رجحان، و به این شکل این تعارض در واقع برطرف میشه. خب این نکته بعدی بود که ذیل این آیه در واقع ما بیان کردیم. خب حالا اینجا بحث های روایی خیلی کمک کننده است، اما متاسفانه حیف که وقت نداریم و قرار شده که آیات رو بیشتر بررسی بکنیم، دیگه از این میگذریم. نکته بعدی، حالا نکته بعدی تفسیری که هست، گفتن که خب روایات تفسیری که در مجامع و منابع روایی داریم اومدن گفتن این کنتم خیر و امتن، این در واقع حاکم و حکومت اسلامی رو شامل میشه و ربطی به بقیه نداره و در واقع این آیه یک آیه که است که وظیفه حکومت رو در واقع بیان میکنه و خب در جامعه اسلامی هم که در رأسش امام هست و پیغمبر است و امام است و فقیه جامعه شرایط و اینا باید در واقع امر به معروف و نهی از منکر بکنه، و اتفاقا در بسیار از روایت ها ما خواهیم دید و خواهیم خوند که اونجا اولا مثلا حضرت در واقع بیان میکنه که نه، این امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همگان نیست، وظیفه قشر خاصی است. نمونش چی؟ همین روایت مسعد بن صدقه است که از امام صادق علیه السلام میگه که پرسیدن که آیا امر به معروف و نهی از منکر بر همه امت واجب است؟ حضرت فرمودن قال لا. فقیل له و لما، پس برای کی واجبه؟ حضرت فرمود انما هو على القوي المطاع العامل بالمعروف والنهي عن المنكر لا على الضعيف الذي لا يهتدي سبيلا. در واقع میخواد بگه که این وظیفه همگان نیست، این مخاطب امر به معروف و نهی از منکر قشر خاص به طایفه خاصی هست که در رأس اون حاکم و امام معصوم قرار دارد رو، و وظیفه این هاست. مردم عادی دیگه که تواناییشون ندارن، پس وظیفه هم ندارن. این یه بخشی از روایت ها دارن ذیل این روایت دارن میگه که بابا اون که میگن کنتم خیر امته ما هستیم، ما اهل بیتیم. خب اونی که تفسیر میکنه میگه که خب ببینید این روایت تفسیری پس برد وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، یعنی وجوبش رو برد روی در واقع حاکم اسلامی و وظیفه بقیه نیست، و در تعبیل در واقع این آیات هم در واقع اونی که مصداق هست و مخاطب هست امام معصوم و در واقع حاکم اسلامی است. خیلی خوب، حالا این میخوان اینجور بگن که این اگر این بیان اینها رو بپذیریم دیگه امر به معروف و نهی از منکر طبق این آیه دیگه وظیفه خواص میشه، ربطی به عموم جامعه نداره. اما اما پاسخش اینه که خب بله، این روایت ها اگر میگه که خدمت شما عرض شود که انما هو علی القوی المطاع، یا این که حضرت فرمود تعبیل کنتم خیر امت ما هستیم، این در واقع مصداق و یا تعبیل و یا مصداق عتم رو در بیان میکنه. این به این معنا نیست که در واقع مخاطب آیه رو منحصر به حاکم اسلامی و امام معصوم بکنه، خیر، در واقع این میگه مصداق عتم اینا هستن. بله، در بسیاری از موارد به علت این که حاکم اسلامی استطاعت و بسطیت دارد، خب وظیفه بر ایشون بیشتر مترتب هست، از ایشون بیشتر انتظار هست، اما این به این معنا نیست که دیگه اکثر مردم و قاطبه مردم نسبت به همدیگه وظیفه نداشته باشن. پس این نوع برداشت های تفسیری در واقع منحصر کننده و سبب انحصار آیه به در واقع مخاطب خاص نمیشه. هرچند که دوستان، حالا حیف که نیست، وقت نیست اینجا مثلا خدمتون بگیم، تو اون ادله امر به معروف و نهی از منکر خاص که گفتیم یه بخشش امر به معروف و نهی از منکر حاکمان و در واقع حکومت میشه و حکومت اسلامی میشه، اتفاقا همین آیه اونجا اومده و در واقع روایت های زیلش هم اومده و اونجا هم در واقع رفع و رجوع شده و گفتیم که بله، این با این آیه با این بیان نمی‌سازه و در واقع جزء نمیتونه جزء ادله خاص قرار بگیره. بله، جزء ادله عام هست اما جزء ادله خاص قرار نمیگیره. خب این هم یه نکته در واقع تفسیری مهم بود که ازش گذشتیم. نکته بعد هم اینه که بله، همونیم که عرض کردیم که این ولتکن که فعل ام بود، سه تا وظیفه رو در واقع پشت سر هم داره بیان میکنه. ولتکن که یدعونه باشه، ولتکن که یعمرونه باشه و ینهونه باشه. الان بحث اینه که آیا این سه تا در واقع یک پک و یک بسته منسجم پشت سر همه، یا نه هر کدوم از اینها به صورت جداگانه ام براشون در واقع مترتب میشه، که در واقع بیان ما اینه که بله، اینا سه تا حکم انحلالی و جدا هستن. یعنی اون امر ولتکن روی هم یدعونه میاد به صورت مستقل، هم یأمرون بالمعروف و هم ینهون عن المنکر، و به صورت انحلالی و جدا در واقع حکم رو بیان میکنه. خب ما حاصل بحث شد تا اینجا که مطابق این آیه و در واقع نکات تفسیری که عرض کردیم که امر به معروف و نهی از منکر واجب است، اما وجوبش به نحو کفایی هست. خیلی خوب، این آیه اول. آیه دوم باز از همین سوره مبارک آل عمران هست، آیه 110. جناب آقای عجمی اگر زحمت بکشید بر بذارید ممنون میشیم. خب آیه هست، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. بله، از آقای مهمانم تشکر میکنم. بله، این آیه هم در واقع خب داره توصیف میکنه هم امت در واقع برتر را، یعنی امت اسلام را، که میگه شما بهترین امت بودید که برای مردم در واقع برگزیده شدید یا در واقع آفریده شدید برای مردم، که چرا که امر به معروف و نهی از منکر میکنه. یعنی وجه بهتر بودن این امت که امت اسلام باشه نسبت به سایر امت اینه که این امر به معروف و نهی از منکر میکنن. خب نکته تفسیری که اینجا الان باید بگیم، خب یک بحث اینه که حالا بحث تاریخی ها خیلی ارتباط ندارم، به صورت جزئی اشاره میکنم. خب این کنتون خیر امتن یعنی که آیا ناظر به امت اسلام هست؟ یعنی خدمت شما عرض شود که ناظر به پیدایش امت اسلام در جزیره العرب هست، یا که نه یه در واقع قضیه واقعی در واقع مستقلی رو بیان میکنه؟ یعنی گویا که تا الان هیچ امت برتری نبود است و از وقتی که اسلام اومدن این طایفه مسلمانان اینو شدن بهترین امت. یه احتمال اینه، یه احتمال هم که دیگه حالا اکثر مفسرون اونو پذیرفتن، بله همین اینه که این خیر امتن بودن، خیر امتن بودن بله در واقع صفت و ویژگی امت اسلام، اما این که در واقع منحصر به امت و در واقع ملت مسلمان صدر اسلام نیست، در طول تاریخ اسلام هر طایفه و امتی از این جامعه اسلامی که امر به معروف و نهی از منکر بکنن، این جز این خیر امتین هست و در واقع موصوف این وصف قرار میگیرن. خب بحث اینه که کنتم، خب یعنی که بودید، یعنی نیستید الان، یعنی بودید، یعنی فعل ماضی اومده، یعنی که بازم این یه خورده تو ذهن آدم در واقع خلجان ایجاد میکنه که خب یعنی چی کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی شما مردمی بودی در گذشته الان دیگه نیستید، یعنی اگه الان من امر به معروف و نهی از منکر بکنم دیگه جز اون نیستم. بگیم نه، این در واقع تعبیر از فعل ماضی در واقع برای تأکید و معمولا موضوعاتی که مسلم هست در حالا جامعه به صورت فعل ماضی در قرآن بیان میشه، چیزهایی که دیگه قطعی هستش به صورت فعل ماضی در واقع بیان میکنه و مواردش هم زیاده و این ربطی به این که به هر حال این کنتم مال فعل ماضی بوده و مال گذشته بوده و ربطی به الان داره نیست، بلکه یک نوع تأکید هست بر موضوعات مسلم. یعنی اگر شما امر به معروف و نهی از منکر کنید در طول این تاریخ جزء بهترین امت حساب میشه. خب این یه نکته. نکته بعد اینه که خب حالا از این توصیف در واقع چه نوع حکمی میشه برداشت کرد؟ و به صورت کلی و قاعده کلی این است که ما از توصیفیات بیش از در واقع استحباب نمیتونیم برداشت بکنیم، در واقع الزامی نمیتونیم برداشت بکنیم. اینجا هم که گفته شما بهترین امتی، در واقع وصف میکنه امت اسلام را، از این وصف بیش از رجحان استفاده نمیشه. پس در واقع این امر به معروف و نهی از منکر به این شکل هم نهایتاً با توجه به این آیه دیگه در واقع خدمت شما عرض شد که چی داره؟ در واقع رجحان و استحباب دارد و وجوب از این آیه دیگه استفاده نمیشه. نکته بعدی بحث اون لام در لناس، کنتم خیر و امت اخرجت لناس، که البته خب ادامه بحث اون تاریخی بود. خب این لناس، این لامش در واقع سه تا احتمال در واقع بیان شده، حالا ببینیم که کدوم از این احتمالات بیشتر مورد قبول هست. یک معنا و یک احتمال که بگیم این لام به معنای فی هست، یعنی در مجموع بشریت این امت اسلام امت برتر حساب میشه، این یک معنا از لام. یکی هم بگیم که نه، لام همون معنای اصلی خودش که برای نفع هست، یعنی که خیر بودن امت اسلام برای خودشونه، بله، و دیگران هم فی الجمله در واقع از اون در واقع خیریت امت اسلام دارن بهره مند میشن، یعنی خیر بودن امت برای خودش و ربطی به دیگران نداره. اگه دیگران هم از قبل مسلمانان داره خیر و منفعتی میبره، و در واقع فی الجمله است و هدف اصلی این نبوده که دیگران نفع ببرن، چه این حال احتمال خیلی مورد قبول نیست. و این که احتمال سوم که نه، لام برای نفع است، اما نفع هم برای امت اسلام هم برای سایر مردم، و یعنی که با ظهور امت اسلام نفعی به سایر امت ها هم از یهود و نصارا و دیگران هم رسید. خب این احتمال احتمال برگزیده هست و دلیلش و در واقع قرینش همون روایت هایی هستش که در واقع بیان میکنن که با ظهور اسلام خب برکت های شامل همه آحاد مردم شد و از هر قوم و قبیله و طایفه‌ای که بودن خیلی از عذاب هایی که امت های پیش داشت در این امت اسلام با ظهور اسلام در واقع برداشته شد و از این جهت نفعی به جامعه اسلامی و غیر اون هم در واقع مترتب شد. بنابراین لام، لام نفع است، نفعش هم برای همگان هست. خیلی خوب. خب ما پس تا الان تو آیه دوم گفتیم که چون توصیف است، از توصیف غیر از حکم استحباب چیز دیگری نمیفهمیم، یعنی در واقع نهایت دلالت این آیه استحباب و رجحان امر به معروف و نهی از منکر هست به عنوان یک وظیفه عمومی. حالا ممکنه کسی مناقشه کنه که خیر، این تأمرونه تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر توصیف خشک خالی نیست. بیانات باری تعالی حتی اون بیانات خبریه و توصیفیش هم توش در واقع یک نوع میتونیم بگیم مولویت و الزام شاید توش خابیده باشه، که انه گویا این خیر و خوب بودن امت اسلام به خاطر امر به معروف و نهی از منکرشونه. یعنی چون امر به معروف و نهی از منکر میکنن، که انه این تأمرونه که صفت باشه برای اون خیر امته، که انه از این رجحان و استحباب یه خورده میره بالا و که انه به مرز الزام میرسه. یعنی میخواد بگه که این تأمرونه در واقع وصف مشعر به علیت است، یعنی علت این که اینا خیر امت شدن و خداوند اینا رو ستود و ستایش کرد به خاطر این بود که اینا امر به معروف منکر میکنند. و خب و این با الزامی بودن این تکلیف بیشتر میسازه، نه با استحباب. اگر استحباب بود خب گاهی میکردن گاهی انجام نمیدن، این خیلی مهم نبود. اما نه، وقتی این در واقع خصیصه و صفت یک امتی میشه که این کار به صورت مستمر و به نحو الزام در واقع انجام بدن تا لایق این توصیف باری تعالی قرار بگیرن. خب این بحثه. پس اینکه در واقع تأمرونه وصف مشبر به علیت هست، خب پاسخش چیه دوستان؟ پاسخم اینه که خب این خودتونم دارید میگین که وصف مشبر مشعر به علیت هست و علت تام در واقع نیست و نمیتونیم اینو در واقع ما به عنوان یک دلیل اصلی بپذیریم. مطلب دیگر در واقع اینه که خب این مناقشه وصف مشعر به علیت ما رو پاسخ دادید، اما ما می‌خوایم بگیم یک نکته بالاتر از اشعار به علیت، اون این که گویا همین بحث اولی که خدمتتون عرض کردم، این که این امت یعنی امت اسلام به علت این که امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند در واقع لایق این توصیف باری تعالی شدند. خب پس گویا که دیگران انجام نمی دادن، اینا دارن، امتهای قبلی انجام نمی دادن، امت اسلامی انجام می داده، پس وصف در واقع مشعر به علیت نیست، بلکه ظهور در واقع وجوب این وظیفه دارد. یعنی در واقع ویژگی خاصی این امت که خیر امت شد به خاطر امر و نهی از منکر بود، بنابراین این وظیفه در واقع الزامی هست و در واقع ما باید بالاتر از حکم استحباب حکم الزام رو برداشت بکنیم. و اتفاقا مایکل کوک که خودش کتاب امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه اسلامی رو نوشته، ایشون اونجا گزارش کاملی از امر به معروف و نهی از منکر در ادیان گذشته یهود و حالا مسیحیت و همچنین مذاهب اسلامی اعم زیدیه و حنفی رو بیان میکنه. و بعد اونجا البته در بخش ادیان مسیحیت یا یهودیت و امتهای پیشین در واقع نزعان میکنه که امر به معروف و نهی از منکر اونجا وظیفه رجحانی بوده، الزام نداشته. خب این خودش کمک میکنه که بگیم خب پس اگر امر به معروف و نهی از منکر در امتهای قبلی بوده، خب این دلیل نمیشه که این دلیل بهتر بودن امت اسلام نمیشه، چون قبلا هم بوده. پس اینی که الان شما میگی شما بهترین امتین به خاطر این که این در واقع به نحو تکلیف الزامی هست، یعنی چون الزام بوده و به صورت وجوبی باید انجام بدن به خاطر همین بهترین امت شدن، و الا اگر صرف امر به معروف و نهی از منکر بود که بابا تو امتهای قبلی هم گزارش شده که اینا امر به معروف و نهی از منکر میکردن، پس وجهی نداره که شما بهترین امت باشین. خب اینم یه بحث منتها. خب واقعا اطمینان به این قرائن یه خورده سخته و پذیرش یه خورده مشکل هست، و در نهایت بازم همون ما باید به همون بحث استحباب و در واقع رجحان امر به معروف و نهی از منکر اینجا قائل بشیم. خب دوستان بحث داره واقعا وقت داره میگذره، وقت ضیق شد. من حدود 7-10 تا آیه دیگه هم در این آیات مجموع آیات مصرح خدمتون داشتم که بیان کنم، دیگه فکر میکنم وقت نشه چون باید چند دقیقه رو بزنیم برای سوال و پرسش و پاسخ. میریم رو آیات غیر مصرح، که این آیات غیر مصرح البته خب بحث آنچنانی نداره، فقط از باب اینکه معید بحث آیات در واقع مسرع ما هست، فقط بهش اشاره میکنم که خالی از بحث نمونه بحثمون. آیات غیر مسرع همونطور که عرض کردم اینا آیاتی هستن که عنوان امر به معروف و نهی از منکر در اونها نیامده و ذکر نشده، منتها روایت های تفسیری که زیل اینها اومده در واقع گفتن اینا رو تطبیق دادن بر بحث امر به معروف و نهی از منکر. حالا چند نمونه از این آیات خدمتتون میخونم. یکیش آیه 145 سوره اعراف است که خداوند متعال میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و كتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوه وامر قومك ياخذوها باحسنها. این بحث امر به قوم گفتن همون امر به معروف نهی از منکر هست. آیه بعدی آیه 119 سوره اعراف خذ العفو و امر بالعرف، که اینجا با ظهورش بر امر به معروف و نهی از منکر یه خورده بیشتر وضوح بیشتری داره. و آیه بعدی هم که بحث ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوست که آیه 7 سوره 8 میشه، که اینجا هم در واقع گفتن اونی که پیغمبر بهش امر میکنه و ازش نهی میکنه در واقع همون مفاد امر به معروف و نهی از منکر هست. پس مجموع مباحث ما تو آیات غیر مصرح اینه که این آیات هم در واقع بر اساس روایت تفسیری زیل آیه بر بله خانم رو درست گذاشتم بر امر به معروف و نهی از منکر تطبیق داده میشه. خب حالا از این در واقع نکته خاصی نداشت، فقط می‌خواستیم اون دقت بحث رو یه خورده ببریم بالا. اما اونی که واقعا بحث داره بحث آیات معارض است. همونطور که در ابتدای جلسه خدمتتون عرض کردم گفتم ما یه سری آیات داریم که این ظاهر اینها اینه که آقا امر به معروف و نهی از منکر در رابطه با دیگران است، یعنی این که فعل دیگران، عمل دیگران باید برای شما در واقع، عمل دیگران به شما ارتباطی نداره، شما به کار خودتون بپردازید، از خودتون مراقبت کنید و نهایت از اهل خودتون مراقبت کنید، ببینید دیگران چی کار دارید. یعنی کأنه گویا ظاهر اینها مخالف با در واقع امر به معروف و نهی از منکر هست. خب این آیات معارض شاید در بیش از 5-6 مورد در آیات قرآن اومده که یه نمونش حالا من چند تایی رو خدمتتون عرض میکنم، منتها یه دونه رو بحث میکنم چون فکر نمیکنم برسیم. آیه 105 سوره مائده، آیه 105 سوره مائده است که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا هدیتم الی الله مرجعکم الی آخر یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، ای مؤمنین بپردازید به خودتون، به دیگران کاری نداشته باشید. لا یضرکم من ضل اذا هدیتم، اینی که دیگران میخوان گمراه بشن به هدایت شما کاری نداره، شما به روزه و نماز خودت بپرداز، کلای خودت به قول معروف سفت بچسب، به دیگران چی کار داری؟ خب ظاهر اینا رو اگه نگاه کنیم میگه بله راست میگه، خب به ما ربط نداره، امر معروف کار ما نیست، کار همون حاکم و ولی فقیه، خب به مردم عادی کاری نداره. خب اما اگر ما بخوایم اون وجوب امر به معروف که تا الان صحبت کردیم و دو سه آیه ازش رو در واقع به صورت مبسوط بحث کردیم اثبات بکنیم و بگیم خیر، اولا امر به معروف و نهی از منکر واجب است، ثانیا وظیفه همگانی هست، اون تا واجبش به نحو کفایی هر اون کسی که در واقع شرایطشو داره باید این کار رو انجام بده. خب پس باید پاسخی برای این مناقشه هم پیدا بکنیم. خب اولین در واقع نکته تفسیری که ذیل آیات معارض باید بیان بکنی همون عبارت علیکم انفسکم. خب این چی میگه آقا جون؟ این عبارت میگه که آقا علیکم انفسکم در واقع یک گزاره تجویزی و دستوری مبنی بر این که از خودت مراقبت کن، علیکم انفسکم، به رفتار و کردار و گفتار خودت بپرداز، مراقب اون باش، از اون مراقبت کن، از داشتهات، از دینت، از ایمانت. خب اما این واقعا حصری نداره که مراقب دیگران پس نباش. حالا بیاد تو فضای از پایز شروع کنی، مثلا به پدر بگیم علیکم انفسکم، چیکار به بچت داری؟ تو خودت نمازتو بخون، روزتو بگیر، دروغ نگو، حالا به بچه نمیشه آخه. ببینید این در واقع اصلا آبی از اینه که به خودش شخص تخصیص بخوره و به دیگران کاری نداشته باشه. درسته علیکم انفسکم، اما معناش این حصر علیکم انفسکم در واقع سلب و منع از در واقع مراقبت از دیگران رو در واقع شامل نمیشه. یعنی درسته که علیکم انفسکم یک گزاره تجویزی مبنی بر مراقبت از اعمال رفتار خود من هست، اما سلب و منعی نسبت به دیگران ازش استفاده نمیشه. پس علیکم انفسکم یعنی که آقا به دستور اخلاقی به خودت که حواس به خودت جمع باشه اولا و بذار، اما معنیش این نیست که اگر یک گناهی دیدی، اگر یک منکر دیدی، ساکت باشی و باز صرف این که توانایشو داری، شرایطشو داری، احتمال تأثیر میدی و هم شرایطی که حالا برای امران از منکر گفته شده، خب اون وقت شما بگید که علیکم انفسکم به من ربطی نداره. خیر، این در واقع این حصر مانعی نمیشه که بگیم آقا نسبت به دیگران ما وظیفه‌ای نداریم. خب گزاره دوم چیه؟ گزاره دوم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. اینم مثل گزاره بالا یه گزاره توصیفیه که داره خبر میده که ضلالت دیگران مخل به هدایت شما نیست. یعنی دیگران خدمت شما شود که اگر گمراه شدن، گمراهی اونها در واقع سبب از بین رفتن هدایت شما یا مانع هدایت شما نمیشه. خب اینم یه بحث واقعا. خب این گزاره هم واقعا هیچ ارتباطی به امر به نهی از منکر نداره، میگه که ضلالت دیگران مخل به هدایت شما نیست. خیلی خوب، واقعا الان از این ما میگیم که خب پس شما دیگه پس دیگران و امر معروف و نهی از منکر نکن. نه، واقعا این دو تا مقوله جداست که هیچ ارتباطی به هم دیگه نداره. این از یک واقعیتی داره خبر میده که آقا اگر دیگرانی گمراه شدن، این گمراهی اون ربطی به هدایت تو نداره، منتها این مانعی نمیشه که شما هم خب بگید چون طرف گمراه هست پس منم دیگه هیچ وظیفه نسبت به هیچ کسی ندارم. نه خیر، این دو تا مقوله جدا از هم هست و در واقع خدمت شما ارتباطی نداره. حالا مضافاً بر این که اگر ما مجموعه در واقع روایات رو هم بررسی بکنیم، اونجا به صراحت اومده که آقا اگر شما امر به معروف و نهی از منکر رو ترک کنید دچار عذاب میشید. تویی که آدم خوبی هستی، تویی که از خودت مراقبت کردی، اتفاقا اگه به امر به معروف و نهی از منکر رو ترک کنی دچار عذاب میشی، که اون عذابی که بر تارکان امر به معروف و نهی از منکر بر شما هم مترتب میشه. پس نمیتونی شما با در واقع این دو تا گزاره بگی تکلیف از خودت ساقط کنی و بگی دیگه من وظیفه‌ای ندارم. خب پس یه راه حل این شد که بگیم که این گزاره‌های توصیفی و تجویزی شرع در واقع دستورات شخصی ربطی به امر به معروف و نهی از منکر نداره و مانع امر به معروف و نهی از منکر دیگران نمیشه. خب بحث دیگه و راه حل دیگه برای رفع تعارض اینه که بگیم خب بله، گیریم که حرف شما درست، گیریم که علیکم انفسکم و لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، بله اینا میگه آقا به خودت بپرداز، سرنوشت دیگران به شما ربطی ندارد. خیلی خوب، گیریم که سلمنا که این حرف شما درست و این ادله رو ما پذیرفتیم. راه حل تعارض دوم میگه بابا ادله‌ای که به صورت شداد و غلاظ درباره وجوب امر به معروف و نهی از منکر آمده که ما حالا فرصت نشد همشو بخونیم، حدود حداقل 20 تا آیه در همین کتاب فقه امر به معروف و نهی از منکر به صورت مبسوط در واقع بحث شده و تحلیل شده که چه ما دو تاشو خدمتتون عرض کردیم. مطابق این آیات شدت و غلظت و حدت این آیات آنچنان قوی هست که در واقع حاکم میشه بر ادله معارض، یعنی بر رفع تعارض دوم همون حاکمیت ادله امر به معروف و نهی از منکر بر در واقع ادله معارض هست، یعنی این راه دوم رفع تعارض. خب حالا این اهم در واقع نکاتی بود که خدمتتون عرض کردیم برای آیات معارض. بنابراین میتونیم بگیم که آیات معارض در واقع پاسخ داده میشن و این تعارض تعارض بدوی هست. و حتی اگر هم این تعارض ما مستقر هم بدونیم، بر اساس اون حاکمیت ادله امر به معروف و نهی از منکر بر این ادله، این در واقع تعارض رفع میشه. زمینی که بعضی هم اون بحث ورود و وارد و مورود رو هم مطرح کردن که این ادله وارد بر ادله معارض هست و در واقع خدمت شما عرض شود که این آیه در واقع آیات معارض موضوع سازند برای امر به معروف و نهی از منکر. خب حالا این دو تا راه رفع تعارض بود که خدمتتون عرض کردم. یکی دو تا نکته در واقع حالا بیشتر دلالیه، خیلی بحث رفع تعارض نیست و اونم حالا اگر بله فرصت هست خدمتتون عرض میکنم. اون این که در عبارت علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، سه نوع در واقع نگاه قابل برداشت هست. یک نگاه، نگاه فردیه که همونی که تا حالا گفتیم که بله آقا شما به خودت ببرداز، مسئول رفتار و کردار خودت باش که ضلالت دیگران اثری در شما نداره، در هدایت و ضلالت شما نداره. یه نگاه هم نگاه اجتماعیه ها، یه نگاه جمعیه و اونم اینه که شما چرا اومدید این آیات معارض رو فقط گفتید که در بعد فردی منحصرش کردید، بیاد یه خورده بعد کلان اجتماعی بهش بدید و بگید که مخاطب آیه کل جامعه اسلامیه. اگر جامعه اسلامی بر مدار حق حرکت بکنه، این جامعه هیچ وقت دچار ضرر نمیشه و هیچ عاملی اون از بین نمیبره، یعنی در دقیقاً همون طی طریق در مسیر امر به معروف و نهی از منکر، یعنی جلب خوبیا و دفع مفاسد هست. بنابراین اینجا یه نگاه وسیع تری داره میده به مخاطب که مخاطب رو شما جامعه فرض بکن. یه نگاه دیگه و در واقع برداشت دیگه هست که نه، نگاه آیه غیر از اون بعد فردی و جمعی، بگیم تلفیقی از این هاست، یعنی هم نگاه فردی دارد آیه و هم نگاه جمعی دارد و این در واقع خطاب به صورت انحلالی هم تک تک افراد شامل میشه، هم اون جامعه و کل اجتماع رو در واقع در بر میگیره. که حالا این دو تا سه تا نگاه هست و در واقع ما هم بیشتر حالا با اون نگاه در واقع فردی و اجتماعی و جمعیش در واقع موافق هستیم. خیلی خوب، حالا من برای اینکه فرصتی بشه برای سوال و جوابی اگر باشد، خب بحث رو اینجا دیگه تموم میکنم و در واقع حالا اون چیزی که به عنوان حکم را هم در واقع میتونیم در انتهای بررسی در واقع آیات خدمتون عرض بکنیم که از مجموع این آیات وجوب امر به معروف و نهی از منکر در واجبات و الزامیات در واقع استفاده میشه و در غیر اون در واقع حکم استحبابی و رجحانی خواهد بود. خب این مجموعه عرایض ما برای آیات محوری بحث امر به معروف و نهی از منکر. خب ما از آیات مصرف فقط دو تا آیه رو بررسی کردیم، فقط حالا از باب نمونه و اینکه داشته باشید دوستان که سایر آیات رو هم حالا اگه انشالله فرصتی شد این کتاب رو مطالعه بکنن، بحث آیه 113 و 114 سوره آل عمران هم هست که لیسو سوا من اهل الکتاب یه آیه است، آیه تبعیت الرسول که در واقع آیه 157 سوره اعراف میشه، اینا هم در واقع جز ادله خاصه امر به معروف و نهی از منکر به حساب میاد، آیه 71 سوره توبه و آیه 41 سوره حج که هم آیه امکن نوم فی الارض هست. این 5-6 تا آیه محوری در واقع بحث امر به معروف و نهی از منکر است که مطالعه جمعی اینها خب به هر حال نکات تفسیری غنی در اختیار شما دوستان قرار میده. انشاءالله که عرایض مفید فایده باشد و قرار گرفته باشد و در خدمت دوستان هستیم اگر سوالی باشد پاسخ بدیم. من از طرف خودم عذرخواهی میکنم اگر صدا قطع و وصل شد، به هر حال امکانات اینجا بیشتر از این نیست. سوال اینجا نمیبینم. بله، خانم روحانی فرمودن که آیا میتوان گفت علیکم انفسکم مثل لا تقتلوا انفسکم، مقصود هم دینان و هم مسلکان است و مایه. بله ما گفتیم به هر حال حتی اگر بحث علیکم انفسکم گفتیم، حتی اگر بپذیریم که این یک دستور اخلاقی هست مبنی بر خود مراقبتی و در واقع در اداد ادله در واقع اخلاق اسلامی و خودسازی هم بگنجد، منافاتی ندارد به این که به هر حال بر امر به معروف و نهی از منکر هم دلالت کنه. با بر اساس قرائن خارج میفهمیم که این دلیل حتی اگر دلیل اخلاقی و مربوط به خودسازی باشد منافاتی ندارد با این که در واقع مربوط بشه و دلالت کند بر بحث دگرسازی و تربیت، منافاتی ندارد و در واقع اینجا میتونه مؤید امر معروف هم باشه حتی اگر بپذیریم که نیست، که ما البته اینو نپذیرفتیم، گفتیم نه یه دستور اخلاقی ارتباطی با بحث این باعث نمیشه که ما اینو جز از در واقع بگیم که هیچ ارتباطی به امر معروف دیگران نداریم. بله دوستان، این بحث امر به معروف و نهی از منکر خودش منبعی از در واقع مقاله علمی پژوهشی میتونه باشه، یعنی هر جاشو شما در نظر بگیرید هر قسمتش بی نهایت بحث داره دوستان، یعنی شاید مجموعه حالا اون بحث آقای مایکل کوک چون خب دیگه بحث محقق درجه یک هست 1700 صفحه مطلب نوشته، شما تو خود همین بحث فقه امر از نهی از منکر حضرت استاد عرافی را ملاحظه بکنید واقعا هر مبحثش انگیزه بخش و ایده بخش هست برای اینکه بشه از منابع پژوهشی و در واقع عناوین پژوهشی مختلف و متعددی در واقع استخراج و استنباط کرد. تو بحث شرایط امر به معروف الا ماشاءالله ایشون خیلی نکات نابی دارد که جای دیگه کمتر گفته شده، اونو هر کدومش میتونه به عنوان یک در واقع منبع و عنوان پژوهشی باشه. بخش مراتب امر به معروف بخصوصا اون بحث انکار قلبی خب جای دیگه خیلی کم کار کردن، ایشون یه تلفیق کرده بین بحث اخلاق و بحث تربیت، اونم کسی واقعا قلم داشته باشه بتونه اینجا کار بکنه خیلی در واقع عناوین و منابع خوبی دستوش، عناوین مختلف و خوبی در میاد، منابع که الا ماشاءالله زیاد هست. بحث فروعات گفتم ابتدای جلسه، واقعا اینا هر کدومشون در واقع ایده میده، ممکنه شما اون عنوان و فرع رو ببینید خودتون منتقل بشید به 10 تا فرع دیگه که هر فرعی میتونه برای شما یک عنوان باشه. به هر حال خود بحث امر به معروف از منکر از اون مباحث دامنه داری هستش که الا ماشاءالله تا حالا پایان نامه و کتاب دربارش نوشته شده، اما اونی که واقعا جاش خالی بود همین بحث تربیتی بود، یعنی نگاه تربیتی داشتن به امر به معروف از منکر واقعا جاش تو کتاب‌های دیگه خالی بود که الحمدلله تا حدودی با این کتاب و با این در واقع اثر حضرت استاد عرافی این نقیصه تا حدی برطرف شده، ولی خب جای کار هنوز هم هست دوستان. و خدمت شما عرض شود که حالا اگه دوستانی که تو علوم عقلی و فلسفی در واقع قلم میزنن و یا علاقه دارن، خب بخش ادله عقلی امر به معروف و نهی از منکر خودش واقعا جا برای 10 تا مقاله پروپیمون داره، یعنی پژوهشی در واقع جا برای اون هست. بحث شرایط، مراتب، خود بحث امر به معروف خاص دوستان اینجا خیلی کم کار شده، اگه دوستان واقعا علاقه من هستن بیان اینجا قلم فرسایی بکنم و در واقع رو اون بخش امر به معروف خانوادگی، امر به معروف نهاد عالمان و نخبگان دینی که نیاز روزم هست اتفاقا، و همچنین حالا بحث امر به معروف حکومتی حالا که یه خورده بیشتر کار شده، ولی اون دو عرصه دیگه واقعا خالیه و اگه دوستان بخوان میتونن اینجا واقعا قلم فرسایی کنن و مقالات خوبی ارائه کنن. خب از تصدیه پیش آمده قبلا و قلبا عذرخواهی میکنم، انشاءالله که مباحث مفید پایی دوستان واقع شده باشد، کم و کسری قطع و وصلی رو به حقیر سرات و تحصیل ببخشند و انشاءالله که آرزوی موفقیت و سلامتی و توفیق و بهروزی دارم. و همه دوستان رو به خدای بزرگ میسپارم و تشکر میکنم از جناب آقای عجمی که زحمت این دوره رو کشیدن و در برپایی در حال این کلاس رو همچنین جناب آقای اکبریان تشکر کنم و همه دوستان و بزرگواران رو به خدای بزرگ میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.